أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم. سلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. جلسمون عنوانش هست نشست علمی راهبردهای تبلیغی مهدویت در اندیشه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی رحمت الله علیه، که استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین های دکتر سعید روستازا ارائه بحث خواهم فرمود. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. امیر المومنین علی علیه السلام در ستایش عالمان میفرماید: من وقر عالمان فقط وقر الله. و یا در حدیث شریف و نورانی دیگه میفرماید: اذا رأیت عالمان فکن له خادما. علم و عالم در اندیشه اسلامی خب جایگاه ویژه‌ای داره. این نشستم به همین مناسبت درباره عالم فرهیخته مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برگزار شده. این نشست 11 نشست علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص همایش بین المللی مهدویت و انتظار در اندیشه آیت الله العظمان صافی گلپایگانی رحمت الله علیه است. در همین ابتدای جلسه درود و سلام میفرستیم روح پرفتوح این عالم فرهیخته. از خدای متعال میخواییم که ایشان رو با پیامبر اعظم و ائمه معصومین سلام الله علیه محشور بفرماید. جهت علو درجات ایشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. از پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، مرکز همکاری علمی و بین الملل، مؤسسه آموزش مبلغ دارالزهرا بیت شریف آیت الله العظمی صافی رحمت الله علیه، به خاطر زحماتی که متقبل شدن و این همایش و نشست ها رو ترتیب دادن کمال تقدیر و تشکر رو دارم. انشاءالله زحمات همه شما عزیزان مورد تایید و رضایت حضرت حق باشه. ضمن اینکه از قاری محترم تشکر میکنیم، از محضر استاد فرهیخته جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستازاد و همه اساتید و بزرگوارانی که قدم رجع نمودید و زحمت کشیدید به جلسه تشریف آوردید و یا عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن، از همه عزیزان کمال تقدیر و تشکر رو دارم. امیدوارم که زحماتی که کشیدید، این قدم رنجایی که فرمودید و متحمل شده، خداوند به کرمش بپذیره. خیر مقدم عرض میکنم به همه عزیزان، به ویژه از استاد عزیزمون تشکر میکنم که زحمت کشیدن و این نشست رو آماده کردن. خیر مقدم و خوش آمد ویژه عرض میکنم محضر مبارک استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد، معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه و رئیس محترم پژوهشکده و همه اساتید اعضای هیئت علمی و اعضا و کارکنان پژوهشکده مهدویت. خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید. انشالله که این نشست نشست علمی جذاب و مفیدی باشه برای همه ما. طبق برنامه که حالا من تو ذهنم هست، انشالله در ابتدا حدود 10 دقیقه از استاد محترم جناب آقای دکتر روستازاد میخوایم که عنوان که برای این نشست انتخاب شده در واقع مفاهیم تصوری بس مثل راهبردهای تبلیغی و درباره خود شخصیت آیت الله صافی گلپایگانی اگه مطالبی دارن درباره زندگی نامشون و ویژگی خاصی که این نشست درباره این شخصیت هست، ابتدا 10 دقیقه درباره مفاهیم تصوری بس و خود شخصیت آقا در محضرشون باشیم، بعد انشالله میپردازیم به تبیین راهبردهای تبلیغی. در خدمتتون هستم. صلواتی خط کنید.
اللهم صل الله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا. بنده به سهم خودم خیر مقدم و خوش آمد میگم خدمت حضرات و اساتید و دوستان عزیزی که در محضرشون هستیم و همینجور عزیزانی که در فضای مجازی این بحث رو پیگیری میکنن. از دوستان عزیز پژوهشگاه، معاون محترم پژوهشگاه جای الهی نجات و همه عزیزانی که پیگیر برگزاری این همایش ارزشمند به نام آیت الله صافی هستن رحمت الله علیه تشکر میکنم و تبریک عرض میکنم. این توفیق رو به هر حال آیت الله صافی جز نوادر دوران معاصر زندگی ما بودن و این انسانی که به شدت وارسته و به شدت زندگی زهد آمیزی داشتن، پرداختن به ایشون، معرفی ایشون حتما جز حسنات دوستان عزیز در پروندهشون انشاءالله ثبت و ضبط خواهد شد. من یه مقدمه ای رو عرض کنم، بعد اون بحثم رو انشالله ارائه خواهم کرد. آیت الله صافی انقدری که بنده متوجه شدم شاید بدون مجامله و بدون مداهنه بشه این تعبیر رو به کار برد که ایشون شخصیت تراز حوزه علمیه قم هستن، شخصیتی که از سفره در واقع علمی و معرفتی آیت الله بروجردی مفصل، آیت الله گلپایگانی، حضرت امام، با واسطه از در واقع برکات معنوی مرحوم عاشق عبدالکریم در واقع حائری یزدی بهره بردن، یه همچین شخصیتی که در واقع هم صفات عالمانشون، زاهدانشون، ارتباط گسترده با طیف‌های مختلف مردم که این مدتی که شما درگیرید حتما اینها رو بهتر از بنده در واقع دیدید و مشهود هست براتون، و اون بود شاید قابل توجه ایشون بحث دغدغه‌مندی آیت الله صافی نسبت به پیرامون خودشون، محیط حوزه، محیط جهان اسلام، محیط جهان تشیع، و بازم این تعبیر شاید تعبیر نسبتاً رسایی باشه که از هیچ امر ولو ساده دینی و اعتقادی ایشون به سادگی رد نمی‌شد. یعنی بسیاری از اموری که پیرامون ما رخ میده و خیلی ساده از کنار اینها رد میشیم، آنچه که بنده شنیدم، بنده دیدم، مطالعه کردم، شاید این ویژگی منحصر به فرد ایشون در مراجع در واقع معاصر باشه که از هیچ امر دینی ولو بسیار بسیار ساده به سادگی ایشون گذر نمی کردن و گذشت نمی کردن. حالا اونجایی که لازم بوده تشویق بکنن تشویق می کردن، اونجایی که لازم بوده تذکر بدن تذکر می دادن، ولو بسیار امور به ظاهر پیش و پا افتاده و اساساً به نظر می رسه که این ذات حوزه است، حق حوزه همینه که در واقع نسبت به پیرامون خودش، اطراف خودش بی توجه نباشه، کم توجه نباشه. حضرت امام اینجور معروفه که ایشون وقتی که کتاب اسرار هزار ساله حکمیزاده یا حکمیزاده رو بهش دادن که متأثر از کسروی بود، من اینجور خواندم جایی که امام در مسیر مدرسه فیضیه برای درس تشریف می بردن، ظاهرا درس اخلاقشون بوده اون روز، کسی این کتاب رو به امام تحویل میده و امام از همونجا بر می گرده، برخلاف کسانی که میگفتن الباطل و یموت و به ترک ذکره، امام ظاهرا یک ماه 40 روز تدریسشون رو تعطیل میکنه و اون کتاب در واقع کشف الاسرار رو در پاسخ به این کتاب که شبهاتی علیه اسلام و تشیع بوده مینویسن. همینجور آیت الله بروجردی باز به همین شکل بوده. تو این خاطرات ایشون هست که آیت الله صافی خدمت آیت الله بروجردی بودم، یه مجله اونجا بود، گفتن یک کسی در هند این مجله مطلبی نوشته که اسلام از بودا متأثر شده و خیلی ناراحت بود آیه بروجردی. این مطلبی که به من گفتن یه جوابیه برای این تهیه کن. آیت الله صافی فرمودن که، یعنی من خوندم که من مشغول شدم یک مقاله نوشتم در رد در واقع این موضوع تحت عنوان زندگی بودا و اثبات کردم که اسلام از ایشون تأثیر تأثری نداشته. فرستادیم اون مجله‌ای که اون زمان حالا دهه 30 آقای بروجردی 40 فوت کردن، احتمالا این داستان مال دهه 30ه، و اونجا این به اصطلاح مقاله ما منتشر شد. خب این داله بر اینه که در واقع حوزه، حتی حوزه نجف که بعضی وقتا شاید در واقع تو اذهان این باشه که خیلی توجهی به پیرامون و محیط خودش نداشت، اون هم باز به همین شکل بوده که تو این کتابی که بناس ما اخیراً انشالله اگر موفق بشیم چاپ بکنیم، خاطرات شفاهی آیت الله آصفی در حوزه علمیه نجف، اون هم باز همین مطلب رو میرسونه که ذات حوزه، حق حوزه، واقعیت حوزه توجه به پیرامون خودش هست و در واقع نیازهایی که حس میشه. اما در رابطه با این جلسه ای که خب آیه الهی این توفیق رو برای ما در واقع به وجود آوردن و اگر پیگیریشون نبود حتما این توفیق رو ما نداشتیم، بزرگواری کردن، عنوانش راهبردهای تبلیغی مهدویت در اندیشه آیت الله صافی است و طبعا باید تو این جلسه هم راهبردهای ارائه بشه، هم راهبردهایی که مرتبط با تبلیغه و هم در واقع محدود به موضوع مهدویت. به هر حال حوزه کاری آیت الله صافی مفصل بوده در حوزه‌های مختلف، منتها در واقع سه برش میخوره، هم بناست که راهبردها و مؤلفه‌های اصلی رو بنده عرض کنم، هم مؤلفه‌ها و راهبردها مرتبط با حوزه تبلیغه و البته حوزه تبلیغ اندیشه نورانی مهدویت. به ذهنم اینجور اومد، اگر اشکالی هم داشت دوستان اصلاح بفرمایند و حتما نکاتی دوستان خواهند فرمود که من بهره ببرم. اگر در ادبیات مرسوم خودمون که چند سالی توی دفتر در واقع ادبیاتش ساری و جاری هست تحت عنوان مسئله محوری این بحث رو مطرح کنیم، بعد در لایه‌های در واقع کنش ایشون و سطوح فعالیتی و کنش آیت الله صافی بحث رو پیگیری کنیم، شاید یه مقدار با ادبیات موجود و مرسوم در دفتر هم یک تناسبی برقرار بشه. اساتید بنده مستحضرن که در حوزه مسئله محوری هم به مسئله توجه میشه، هم ابعاد مسئله مورد عنایت و توجه قرار میگیره و هم بسته جامعی برای حل مسئله طبعا تهیه و تدوین میشه. تصور بنده این هست یا حداقل میتوان با این قرائت آیت الله صافی رو تو این موضوع مطالعه کرد یا گزارش کرد. به هر حال گزارش مطالعه پسینی دیگه، این امکان هست که در واقع فردی را آدم با آیتم ها و مؤلفه های خودش تحلیل بکنه، گزارش بکنه، تقریر بکنه. تصور بنده این هست که در اوائل در واقع حضور سمت استادی و محققانه آیت الله صافی ایشون با یه مسئله تحت عنوان کاستی توجه به مقام حضرت ولی عصر روبرو شدن و این شده برایشون یک مسئله، مسئله‌ای که در واقع عمر 70-80 ساله علمی و آموزشی تحصیلی تدریسی ایشون رو تقریبا احاطه کرده و از این منظر اگر بخوایم احتیاط بکنیم باید بگیم ایشون کم نظیر بلحاظ توجه به امام زمان علیه السلام و اگر یه خورده نخوایم احتیاط بکنیم واقعیت رو بگیم باید بگیم بی نظیره و نداریم ما کسی رو که به اندازه ایشون نسبت به مهدویت در واقع توجه داشته باشه، مطلب نوشته باشه، صحبت کرده باشه. شاید بدون استثنا تمام دیدارهای ایشون و پیامهای ایشون حاوی یک پیام و مطلب مهدوی بوده. من فکر میکنم که میشه این رو گفت که مسئله ایشون کم توجهی یا نداشتن اون توجه کافی و وافی به در واقع شأن و مقام است ولی عصر سلام الله علیه بوده و در این عرصه ایشون در لایه‌های مختلف فعالیت کردن، هم در لایه در واقع اندیشه سازی که تولید اندیشه تولید فکر و هم در لایه بعدی که لایه گفتمان سازیه، به معنای در واقع تأثیر بر جمع نخبگان، همسو کردن نخبگان و هم در حوزه عمومی یا به تعبیری جریان سازی، یعنی لایه اندیشه سازی، لایه گفتمان سازی و لایه جریان سازی. عزیزان بنده خب مستحضرن دیگه، برای حل مسئله معمولا از این ادبیات استفاده میشه که برای حل هر مسئله ما هم نیازمند اندیشه سازی هستیم، هم نیازمند گفتمان سازی هستیم در لایه نخبگانی و هم جریان سازی که در واقع استفاده از ظرفیت توده های مردمی است. طبعا اگر ما تو این لایه ها بتونیم راهبردهایی که به اصطلاح از آثار ایشون، از سیره ایشون، از کنش های ایشون استخراج بکنیم، میتونیم اسم اونها رو بذاریم راهبردهای در واقع آیت الله صافی در حوزه تبلیغ مهدویت. خب راهبردم که معناش مشخصه، یعنی در واقع اون فعالیت های کلان که نقشه راه ما هستن، حوزه تبلیغ هم که این عنوان روشنه، یعنی در واقع رساندن این آموزه، رساندن این محتوا به اسباب مختلف به نیازمندان و کسانی که در واقع مخاطب این بحث هستن. پس من این بخش رو اینجوری خلاصه می کنم که آیت الله صافی مسئله رو برای خودشون طراحی کردن تحت عنوان کاستی توجه به مقام حضرت ولی السلام الله علیه، برای حل این مسئله بسته ای رو طراحی کردن. تو این بسته ما هم شاهد در واقع لایه اندیشه سازی هستیم، هم لایه گفتمان سازی و هم لایه عرض کنم جریان سازی.
تشکر میکنم از استاد عزیزم.
تمام شد آقای.
نه چون این بخش ابتدای مسئله بود، پس تا اینجا بس، چون الان بعدش شده به تبیین و راهبردا میپذیم. از نگاه حضرت استاد جناب آقای دکتر روسازاد، شخصیت آیت الله العظمی صافی شخصیت ویژه هستن و به تعبیر زیبایی که به کار بردن شخصیت تراز حوزه علمی قم به حساب میان، چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ روشی، چه به لحاظ تبلیغی تدریسی، همین جنبه‌های مختلف که انسان نگاه میکنه واقعا یه شخصیت در تراز هستن. و این ویژگی که البته فرمودن جزء شاید ویژگی علمای تراز حوزه هستن، از هیچ امر ساده دینی چه در محیط خودشون چه در محیط جهان اسلام اتفاق می افتاد به راحتی عبور نمی کردن، گذر نمی کردن. یک نکته حساس و قابل توجهی هست برای همه ما و برای همه کسانی که انشالله می خوان در فضای پژوهش و تبلیغ کار کنن. خب توجه به این امر خیلی نکته مهمی هست. یه نکته که به نظر من خیلی برجستگی داره در بیان حاجقا و یه نوآوری هست به نظر این حقیر و این نشست رو ویژه میکنه، نوع نگاه که حاج آقا فرمودن، جناب استاد فرمودن، از نگاه مسئله محوری که امروز ادبیات مشترک همه ما در دفتر تبلیغات هست، از نگاه مسئله محوری بخوام شخصیت جناب آیت الله العظمی صافی رو نگاه کنیم، که ایشون ببینیم که در اون زمان، در حال دهه 30 و 40 اون زمان، ایشون هم یه نگاه مسئله محور داشتن به محیط درون حوزه و مسئله عمدهشون هم که فرمودن کاستی یا کمبود توجه به حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف است، و ایشون این معضل و این مسئله رو خواستن به شکلی سامانیافته حل کنن، که حاج آقا اشاره فرمودن جناب استاد که در واقع به نظرم میاد که سه تا فعالیت عمده ایشون انجام دادن: فعالیت در زمینه اندیشه سازی، فعالیت در زمینه گفتمان سازی، و فعالیت سوم در زمینه جریان سازی یا حوزه عمومی که شامل همه اقشار جامعه میشه. حالا جناب استاد از همینجا میخوام وارد بحث راهبردا میشه. وقتی این سه تا جنبه فعالیت ما در نظر میگیریم، خب برای حل مسئله و این مشکل کم توجهی به حضرت ولی از کم، حتی پژوهش نسبت به حضرت و تبلیغ کم نسبت، حاج آقا اومدن سه تا فعالیت بس در نظر گرفتن. در این سه تا هیته یا سه تا لایه فعالیت، که چون همینا به همدیگه وابسته هم به نظر من، لایه‌های مختلفی هستن که متوقف بر همدیگه هستن، به نظر میاد که جناب حضرت آیت الله صافی در هر یک از این لایه‌های سگانه هم یا راهبردهایی باید داشته باشن برای اینکه اون اندیشه سازی صورت بگیره، گفتمان سازی صورت بگیره و یا جریان سازی. در این بخش از گفتگو که من فکر کنم نیم ساعت لاغر شما فرصت دارید، به این راهبردهای مختلفی که حضرت آیت الله العظمی صافی رحمت الله علیه داره برای این سه تا لایه گفتمان سازی یا اندیشه سازی، گفتمان سازی و جریان سازی، خوبه که بهشون بپردازیم. انشالله در خدمتتون هستیم. بعد از صحبت حاج آقا انشالله عزیزان اگه نکته ای دارن، سوالی دارن، در خدمتشون هستیم. دوباره برمیگردیم، بعد از استاد پاسخ‌ها رو خواهیم شنید. ببخشید، در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی ممنون از تقریر زیبای آقای دکتر آزادیان که تو این بحث هم خیلی به ما کمک کردن و در واقع بخش از این مطالب رو ایشون تهیه فرمودن. در حوزه اندیشه سازی که به هر حال مقدمه هر حل مسئله هست، با تکیه بر مبانی عقلی و نقلی، سه محور به ذهن میرسه. من عرض میکنم محور اول، شاید این تعبیر رو بتونیم به کار ببریم، مهدویت به مثابه نیازی اصیل. یعنی برای هر فرد فارغ از اینکه در چه اجتماعی و در چه محیطی داره زندگی میکنه، در چه حاکمیتی به سر میبره، اندیشه مهدویت یک نیازی اصیل هست. و حداقل در دو کتاب ایشون که من مطالعه کردم به وضوح و به کمال ایشون بهش پرداخته، هم در کتاب وابستگی جهان به امام زمان علیه السلام که فکر میکنم اولین چاپش سال 60 بوده بعد از انقلاب، و همچنین کتاب ولایت تکوینی و تشریعی که به نظرم میرسه 2-3 سال قبل از انقلاب چاپ شد، اون چاپی که بنده داشتم مال این زمان هست، چاپ اولش بوده. تو اون کتاب وابستگی جهان به امام زمان علیه السلام ایشون 5 توجیه، یعنی تعبیرشونه، 5 توجیه میارن که در واقع به لحاظ کلامی، تکوینی، فلسفی، که از قضا از ادبیات رایج فلسفی هم نسبتاً خوب استفاده میکنن. حتی در فکر میکنم توجیه سوم هست که ایشون بحث در واقع ممکنه اکمل و اینها رو مطرح میکنن، بحث علت قایم، بحثی که توی فلسفه هست، یعنی ادبیات فلسفی است. و با این که حالا ایشون خیلی میانه ای هم چندان با فلسفه نداشتن، ولی در این توجیه پنجگانه، توجیه اولشون این هست که در واقع امام ما به الارتباط و ما به البقای عالم تکوین هستن، این رو اثبات میکنن. حالا ظاهر توجیه ها ولی برهانه، یعنی تعبیر کتاب توجیه ولی واقعا برهانه. محور دومشونه که امام علت غایی و مقصد اصلی خلقتن و نمیشه که خلقت بدون هدف غایی باشه، و این رو تقریر میکنن. و اون روایت معروفی که هم از امیرالمومنین هست، هم منصوب امام زمان علیه السلام هست، که الناس ثنای و ربنا و الناس بعد و ثنای عندنا، اونجا بحث میکنه و در واقع این مطلب رو میارن و جهان بدون وجود اکمل، ممکنه اکمل میگه اگر بی ثمر و بی هدف نباشه اقلا بدون فایده است، یعنی در واقع بی هدف نباشه اقلا بدون فایده است. و اون توجیه سومشون بحث نیاز به وساطت برای کسب فیض هست. یه مثالی میزنه اینجا که میفرماین که عدد دو عدد دوه، سه سه، چهار چهار، منتها تو همه اینها عدد یک موجوده. شأن امام توی خلقت مثل عدد یک تو بین اعداد هست که در واقع اون شأن اصالتی است. دو تا توجیه دیگه هم دارن که کتاب خیلی مختصریه ولی بسیار پر محتوا و پر مطلبه، که انتهاش هم یه تلخیص خودشون میکنه. کتاب بعدی که باز به همین بحث پرداخته ولایت تکوینی و تشریعی هست، که اونجا خب هم مباحث شرک رو میارن، رد قلوب رو میارن، بحث تفیض رو میارن، و نهایتا میرسن به این که اهل بیت علیهم السلام و امام مجاری فیض حضرت حقن، مثل ملائکه که مجاری فیض هستن، این رو بحث میکنن خیلی علمی، و انتهاشون هم خودشون در واقع باز نتیجه گیری میکنن، تلخیص میکنن، و باز ادامهش داره که اگر افراد میخوان باز اینو میتونن خلاصه کنن، موضوعات دیگر رو استخراج کنن. این دوتا کتاب که شاید کتابای دیگه هم باشه، من این دوتا رو فرصت کردم و نگاه کردم، اون مبانی کلامی، اندیشه‌ای و در واقع عقلی بحث نیازمندی بشر به اندیشه مهدویت رو به نظرم خیلی خوب و متقن ارائه میکنن. خب در کنار این بحثا، ایشون خب 70 سال پیش بحثای نقدی رو هم باز به همین عنوان، تحت عنوان اندیشه سازی و تقریر مبانی علمی کار کردن، که اساتید بنده مستحضرن دیگه. ایشون خاطرات خیلی زیبا و جالبی در حوزه مثلا تدوین منتخب الاثر دارن. فرمایان که تو این 2-3 سالی که من این کتاب رو تدوین میکردم، شاید بعضی وقت شب تا صبح مشغول بودم و نمیخوابیدم، یا میگن که بدون اینکه حالا دستیاری داشته باشم، مجبور شدم 14 جلد تاریخ بغداد رو مطالعه کنم، برای اینکه چند تا روایت برای امام زمان اونجا، یا مسند حنبل رو، احمد حنبل رو، در واقع همه رو مطالعه کردم که روایاتی رو برای امام زمان به دست بیارم. یه وقتی یه جایی من خوندم که ایشون میگن کتابی رو میخواستم و پیدا نمیکردم، مجبور شدم برم تهران، رفتم یک کتاب فروشی، بنده خدا رفت اون کتاب رو برای من آورد، همونجا مطلبم رو استنساخ کردم، یادداشت کردم، کتاب رو تحویل دادم، که در واقع اون کارم اونجا حل شد، برای یک روایت از اینجا تا تهران برن و برگردن. یا در موقع چاپش هم میگن که در واقع اینا رو من چند صفحه آماده میکردم، پاک نویس میکردم، میدادم، میرفتم یه آشنایی رو تو این دفتر ترمینال قم به تهران پیدا بکنم، تحویلش بدم، ببره تهران، بده به مرحوم های مصطفوی که ایشون ببره بده به چاپخانه که اونجا حروف چینی بشه، تا اون صفحات بعدی رو من تکمیل کنم. خب کار بسیار پرزحمتی بوده و کار شاقی بوده، خب کار منحصر به فردی در حوزه امام زمان علیه السلام نخیر. این در حوزه در واقع مهدویت به مسابقه نیازی اصیل، که این دیگه فارغ از اینه که طرف در هر اجتماعی باشه، یعنی فردم باشه، یک نفرم تو این عالم، دو نفرم زندگی بکنن، این از این منظر احساس نیاز به حضرت ولی از با من قطب عالم امکان هست که مفصل این رو بحث میکنن. اونجا محور دوم تو همین اندیشه سازی، مهدویت عامل امید و مقاومت، که این دیگه ظاهرا میشه بعد اجتماعی اندیشه نورانی مهدویت، که ایشون بعد از تأکید و تبیین نسبت بین امید و مقاومت، که اساسا خب اگر امیدی نباشه مقاومتی شکل نمیگیره، نکات متعددی رو مخصوصا در این کتاب انتظار عامل مقاومت که این مباحث رو اونجا در واقع ایشون آوردن، چند تا محور خیلی گذرا من عرض میکنم به بقیه بحثان برسم. نکته اول که خیلی روی این تأکید دارن، ضرورت تبیین مفاهیم اسلامیه که ما دچار انحراف نشیم و بسیاری از انحرافات و شبهات به خاطر عدم تبیین مفاهیمی که مفهوم انتظار رو در واقع تبیین میکنن. نکته بعدی که باز خیلی مفصل بهش میپردازن اینه که علاوه بر معیدات دینی، حرکت، عدم وقوف، عدم برگشت به گذشته دارای عالی ترین فلسفه اجتماعی است، با غمز نظر از در واقع چشم‌پوشی از معیدات دینی، خودش در واقع یک فلسفه اجتماعی راقی و عالی رو داره. نکته سومی که می‌فرمایند اسلام آینده عادلانه رو پیش‌بینی کرده، در حوزه تشریع هم مقدماتش رو فراهم کرده، منتها این رو احاله کرده در واقع به آینده در ظرف زمان ظهور. این هم نکته بعدی. و چهارمین نکته، انتظار هم عامل پایداری در برابر رهبران فاسده و هم عامل مبارزه با انحرافات و در واقع فساد، این فساد اجتماعی و فساد رهبران فاسد. این هم دومین محور تو این بحث اندیشه سازی، که خب پرداختن به اینها که مستندات متعددی من دارم که دیگه فرصتی نیست که اینها رو بخوانم. محور سوم بحث آسیب شناسی اندیشه مهدویت، یعنی در این حالی که مهدویت رو تبیین کردن به لحاظ کلامی، عقلی، نقلی و مهدویت رو عامل در واقع حرکت جامعه، حرکت اجتماع، حرکت پویایی جامعه میدانن، آسیب شناسی حوزه مهدویت تحت عنوان پرهیز از انحرافات، پرهیز از خرافات، پرهیز از ابراز مطالب سوس، که اتفاقا اینها خیلی بحث مورد نیاز و بروزی در حوزه مباحث تبلیغی. جمله خیلی زیباییشون تو همین بحث دارم، برای من خیلی جالب و جذاب بود و در نهی مبلغین که حالا روی منبر بنا نیست که هرچی ما شنیدیم بگیم و هر کرامتی رو شنیدیم در واقع ازش یاد کنیم. بعد اونجا میفرمایند که کرامت، کرامت شیخ طوسی است که هیچ وقت حرف عوامانه نمیزد. کرامت، کرامت شیخ طوسی است که هیچ وقت حرف عوامانه نمیزد. اینه که دنبال کرامتیم. یکی دو بار من یادم هست که به مناسبت هایی خدمتشون میرسیدیم، اگر دوستانی از پژوهشگاه یا دفتر مطلبی رو میگفتن که احساس میکرد که ایشون در واقع احتمال داره که وارد حوزه کرامت بشن، زود نهی میکرد. من یادم هست که وقتی در دوران مسئولیتی که از عزیزان در پژوهشگاه به این مناسبتی خدمتشون بودیم، فکر میکنم سال 86-85 اون حدودا بود، اونجا یک کنگره ای رو بنابود پژوهشگاه برگزار کنه، یادم نیست برای کدوم بزرگوار بود، بحث شد، یکی از بزرگان اسمش آورده شد و خب احتمال داره که ایشون اطراف بحثشون حوزه کرامت و اینها گفته بشه. همونجا آیه آیت الله صافی زود فرمودن که یه وقت وارد این بحثای کرامت و اینها نشید. بالاخره ایشون هم یه عالمی بوده در کنار علمای دیگه. وسط صحبت آقای مبلغی رو قطع کردن و گفتن که یه وقت حواستون باشه که از این آقا میخواید تجلیل بکنید، وارد این گونه بحثا نشید. خب نتیجه این به اصطلاح این لایه و این سطح اندیشه سازی اینه که اگر مبلغی، مروجی، و در واقع کسی که این مسئله ای رو داره بخواد اون مسئله رو حل بکنه، راهی جز تبیین مبانی علمی و تنقیح مبانی علمی نخواهد داشت و الا خب طبعا به بیراهه خواهد رفت. این حوزه عرض کنم اندیشه سازی. تو حوزه گفتمان سازی به معنای دغدغه‌مند کردن دیگران، دغدغه‌مند کردن در واقع نخبگان، ایجاد مسئله ذهنی برای نخبگان، این بحث رو من اینجور تنظیم کردم که باز اینجا هم در چند محور قابل توجهه. محور اول که این خیلی پررنگه و خیلی میشه روش حرف زد، روش ایستاد، بحث توجه دائمی به مقام حضرت حجت سلام الله علیه. یک بارم من اینجا عرض کردم فکر میکنم که بارها که الله خدمت شما به مناسبت‌های مشرف میشدیم، شما میفرمودن که اولین شخصی که از هر فعل خوبی خوشحال میشه امام زمان علیه السلامه و باز اولین کسی که از هر کار در واقع ناشایستی گرفته میشه ناراحت میشه امام زمان علیه السلامه و مرتب این بحث رو ایشون دارن و فکر میکنم کمتر سخنرانی، کمتر متنیشون نوشته باشن که به این موضوع اشاره نکرده باشن. یه جایی من دیدم از ایشون که بعضی وقتا من میبینم افرادی کارهایی رو انجام میدن که هرچی انسان تحلیل میکنه دلیلی جز تصرف قلب این فرد توسط حضرت ولیعصر پیدا نمیکنه. مثلا مثال زده بودن اونجا که افرادی رو ما میبینیم که خیلی امور خیر انجام میدن، اموال زیادی رو صرف امور خیر میکنن، آدم تحلیل که میکنه میبینه هیچ دلیلی جز تصرف امام زمان در قلب اینها نیست که این اتفاق میفته. این محور اول. محور دوم باز برای در واقع یالله یالله سلیم. محور دوم تکرار و تبیین سختی های عصر غیبت که این رو هم باز به خاطر عطف توجه نخبگانی به عرض کنم اون اندیشه نورانی مهدویت خیلی مورد تأکید و در واقع تبیینشون داشتن. چند جا شد 4-5 جا من تو نوشته هاشون و تو بیاناتشون این روایت شریف که ان لصاحب هذا الامر غیبتون المتمسک فیها بدینه کالخارط القطات یا کالقابض علی الجمره یا جمره، کسی که در واقع بخواد دینش رو نگه داره مثل کسیه که اون خرط القطات که سخت در این کار با خار چیدن با دسته، یا اینکه آتشی رو دست داشته باشه. حتی این روایت رو باز من توی یکی از کتاباشون دیدم که میگن که در روایات داریم که زمانی میاد که فرد نتونه الله بگه مگر پنهانی. ما هنوز نرسیدیم اونجا. تو این اوضاع احوال که بعضی از خانم‌های محجبه تحت فشار هستن و جای مختلفی بالاخره بهشون جسارت اهانت میشه، یا افراد متدین توی جامعه، معلوم میشه که خب هنوز هست، یعنی از پل‌های بعدی و مسیرهای بعدی هست. یا به تعبیر امام علی این رو هم چند جا من دیدم آیت الله صافی آوردن که جاهلیت عصر غیبت کمتر از جاهلیت عصر وحی نیست. این رو مرتبیشون توی بیانات، دیدارها، کتابهاشون و با همون موضوعی که عرض کردم بحث گفتمان سازی و عطف توجه نخبگان به مسئله مهدویت دارن. محور بعدی تکرار و تأکید و تبیین لزوم حفظ هویت اسلامی و تلاش دشمن برای در واقع از بین بردن این هویت، که این رو هم مرتب توی مطالبشون دارن که شاید بشه ذیل همین بحث، یعنی تلاش برای هم حفظ هویت هم ممانعت از فعالیت دشمن در واقع هویت زایی از این اندیشه مهدویت، بشه هم پاسخ به شبهات ایشون رو همینجا ازش بحث کرد، هم مبارزه با فرق انحرافی. چون که جای دیدم که آیت الله صافی میفرمایند که وظیفه اصلی حوزویان یک استنباط در واقع احکام و الزامات دینی است. دو، تبیین اینها. سه، ممانعت از تحریف اینهاست. و نهایتاً مبارزه با فرق، یعنی اون بحث مبارزه فراتر و جدای از بحث فعالیت علمی، یعنی اونجایی که انسان بتواند غیر از بحث تدریس و تحقیق و تألیف فعالیت کنه، مبارزه کنه با، و زندگیشون تقریبا اینجوری به همین شکل بوده. لذا ذیل همون بحث هویت سازی و ممانعت از فروپاشی هویت دینی، هم بحث پاسخ به شبهات و هم مبارزه با فرق رو میشه پیگیری کرد. و نکته جالب توی این بحث پاسخ به شبهات از سوی آیت الله صافی، تقید به مصالح عالیه جهان اسلام و بحث تقریبه. دوستان اگر ملاحظه فرموده باشن، مقدمه همین کتاب مع الخطیب فی خطوط العریضه، اونجا ایشون مقدمش رو اگر ملاحظه فرموده باشید میفرماین که بعد از اینکه این کتاب در واقع عرض کنم خدمت شما، خطوط العریضه فی الاسس التی قامت علیها دین و شیعت الامامی است، اگه اشتباه نکنم، موقعی که چاپ شد ظاهرا سال 80 قمری بوده، ایشون میفرماین که من همون موقع کتاب به دستم رسید این رو نقد کردم، مفصلم نقد کردم، منتها میخواستم منتشر کنم، گفتم نکنه بر مصالح اسلامی نباشه، الان که ما درگیر مسجد الاقصی هستیم، الان که درگیر فلسطینی ها هستیم، الان که فلسطینی ها در واقع آواره هستن، ما مسلمان ها به جان هم بیفتیم و در واقع من برم کتاب اون خطیب محب الدین رو نقد بکنم، و این کار رو نکردم. بعد از اینکه چاپ اولش بیرون آمد، چاپ دوم، چاپ سوم، چاپ پنجم، ششم، یه وقتی در موسم حج سال 89 هجری قمری که ظاهرا دیگه اوایل انقلاب باید باشه، دیدم که این کتاب اونجا منتشر شد و به دست حجاج رسید، دیگه سکوت رو جایز ندونستم و این کتاب رو بعد 9 سال بعد از تدوین در واقع کتاب رو من منتشر کردم. فکر میکنم اون مقدمه شون 29 ذیحجه 89، یعنی دیگه همون چند روز بعد از حجشون تصمیم گرفت و کتاب رو منتشر کرد. مفصل اونجا میگه که من چرا به تأخیر انداختم، یعنی در این تقید به پاسخ به شبهات که خاطرات زیادی دوستان عزیز دارم و کسانی که بیشتر از بنده و امثال بنده حج رو نش داشتن، ولی این هم نکته خیلی آموزنده‌ایه که در واقع توجه به مسائل عالیه جهان اسلام و در واقع اون بحث تقریب و اینها، چون یه بخشی از کتاب تو همون کتاب این مؤلف میپردازه به نقد تقریب و ایشون پاسخ میده اونجا رو، چون تقریب رو ساخته و پرداخته شیعه میدونه، اون بحث دار و تقریب در واقع مصر حمله میکنه، آیه آیت الله صافی رضوان الله علی اونجا پاسخ میده. خود دیگه اینجا بحث خیلی مفصله، همین کتابی که عرض کردم که تحت عنوان مع الخطیب فی خطوط العریضه، اونجا در واقع مفصل بحث دارن پاسخ میدن. اون زندگی بودا رو عرض کردم که آیت الله بروجردی نگران بودن، ایشون کتاب مقاله می نویسن در پاسخ به کتابی که تعدادی از اهالی عربستان میان ایران و اینجا نکاتی می بینن، کتابی رو می نویسن اسم یا ایران، چون کتابی رو می نویسن که فکر میکنم پیشنهاد اسمش از امام موسی صد بوده که این کتاب رو اسمش میذارن که ایران تسمع و تجیب، هم میشنوه و هم جواب میده، که در جواب اون اسم یا ایران هست. اخیراً توی یکی از مصاحبه‌های آیه اکبری من دیدم، آیه اکبری شاهرودی که با ایشون خیلی مشهور بودن، که در همین دو سه سال اخیر، شاید همین 4-5 سال اخیر، ایشون دو تا جوان از اهالی کرج میان و یه جزوه‌ای رو پاسخ به شبهات رو میارن و میدن که آیت الله صافی این رو ببینن، ظاهراً از مکه با خودشون آورده بودن، و ایشون میگه من بردم خدمتشون، گفتن حالا اینجا باشه، فردا که من ایشون رو دیدم، حالا یا سر دست یا جای دیگه، یه جزوه‌ای رو به من دادن، گفتن که من دیشب تا صبح نشستم و 33 تا از شبهات این کتاب رو پاسخ دادم. خب خیلی همت والایی رو می طلبه. این هم در واقع ذیل همون دفاع از هویت در واقع اندیشه مهدویت و محور بعدی هم که تو همینجا قابل بحث هست، بحث مبارزه با فرق انحرافی که تو این حوزه هم اهتمام ایشون به هم نقد صوفیه و هم مبارزه با صوفیه انحرافی، تصوف انحرافی، و همینجور بحث بهائیت که شاید بشه گفت که شاخصترین فرد در این حوزه و حساسترین فرد در این حوزه. یکی از عزیزان که شرف حضورم دارن جای صالحی فرمودن که به مناسبت چاپ یک اطلاعیه در یه روزنامه‌ای عرض کنم خدمت شما که نسبت به یکی از همین فرق انحرافی بود، یک اطلاعیه بود که یک نسبتی داشت، عموم مردم هم خیلی متوجه این بحث نمی‌شدن، شاید حتی خواص هم شاید متوجه نمی‌شدن. ایشون پیگیری می‌کنن و شهردار تهران صحبت می‌کنه نسبت به روزنامه تذکر میدن که این انحراف اینجا اتفاق نیفته، یعنی هم اون پاسخ به شبهات، پاسخ علمی، و هم مبارزه با در واقع علائم و علامت‌ها و آلارم‌هایی که در واقع از این جانب می‌شنیدن. محور بعدی و من وقتم داره تمام میشه، محور جریان سازی، یعنی در واقع بند اندیشه سازی رو عرض کردم، بحث گفتمان سازی رو عرض کردم، و محور جریان سازی که خب عمدتاً دیگه به توده مردم مرتبطه و در این حوزه قطعاً ایشون بلا رقیب هستن که این همه ارتباطات رو گسترده. شما این کتاب دو جلد دیدارها رو، من همه رو دیدم، دو جلد حدود 400-500 صفحه‌ایه، زیلش نوشته که این صحبت‌ها در دیدار فلان مجموعه بوده، نوعاً مخاطبین دبیرستان فلان از کرج، از تهران، از تبریز، نمیدونم هیئت فلان از تهران، از اهواز، جمع‌های در واقع عمومی، مردمی، خیلی محدود، ولی مجالی بوده در واقع برای تقریر اون مبانی خودشون، اطلاع رسانی اون مبانی خودشون، و همین بحث در واقع جریان سازی. یه جمله ای رو من از ایشون دیدم تو همین بحثا، فرمودن که یعنی یه اون هیئتی که پیششون بودن، هیئت یا مهدی بود از تهران، و برای من خیلی اعجاب آور بود. ابتدای صحبتشون بعد از تقریر و تشکر میفرمایند که بنده به خاطره این انتصاب شما که اسم هیئتتون یا مهدی هست، برای مقاصد خودم به شما و اسم شما متوسل می شوم. در دیدار با یه هیئتی که از یک مسجدی از تهران آمدن، تو صفحه 131 دیدارها جلد 1 فکر می کنم، بنده به خاطر این انتصاب شما برای مقاصد خودم هم به شما و هم به اسم شما متوسل شدم. تو این حوزه فکر میکنم اون راهبرد قابل توجه تقویت مناسک مهدوی است، تقویت مناسکی که به هر حال یک مرجع تقلید پاش رو امضا میکنه. شاید بشه گفت که ایشون تنها فردیه که در سالهای متوالی به مناسبت برگزاری جشن نیمه شعبان در یک مسجد محدودی در تبریز، مسجد توحید اگه اشتباه نکنم، اونی که من یادم هست 4-5-6 سال هر سال ایشون پیام دادن مناسبت جشن در یک مسجد، جدای از پیام‌هایی که برای جشن نیمه شعبان در مسجد جمکران و جای دیگه‌ای داشتن، و جدای از این که در واقع تقید مفصلی داشتن برای چراغانی و جشن برگزار کردن توی به اصطلاح مراسمات مختلف، 7-8-10 جا از آثارشون تأکید بر چراغانی، تأکید بر جشن. حتی اخیراً من یه خاطره از ایشون میخوندم، یادم نیست اون رو کجا خوندم، فکر میکنم توی این پرسش پاسخهایی که از ایشون شده، شاید تو همین جلد 1 دیدارها باشه، اونجا میفرماین که وضع زندگی ما توی گلپایگان، که موقع که ما گلپایگان بودیم، به شدت در واقع با تضییقات و با محدودیت ها بود، و اینم بد نیست عرض بکنم که توی یه جای خوندم که میفرمودن که مادر من خیلی مراعات مرحوم پدرم رو میکردن که این تنگ دستی پدرم رو یه وقت مثلا به روشون نیارم، و ما رو قانع بار آورده بودن که یه وقت ما توقع نداشته باشیم و خیلی احترام میذاشتن به مقام مرحوم پدرم، مرحوم الله محمد جواد صافی. اونتا یه وقتی یه سفره پهن کرده بود، چیزی نبود جز نان توی سفره. مادرم به شوخی به بچه‌ها گفت که فکر کنید همه چی توی این سفره هست و این نونو بخورید. و می گفت بعد احساس کرد که پدرم یه قدری خجالت کشید به خاطر این، که بعدها مادرم می گفت که کاش به همین اندازه هم، من که قصد نداشتم ایشون رو ناراحت کنم، ولی کاش این کار رو هم نمی کردم که در واقع ایشون متاسف شد. به هر حال شما میگه که تو گلپایگان به سختی زندگی ما میگذشت، با یه دونه گاو که داشتیم و با یه زمین محدود و با یه زندگی خیلی محدود، ولی پدرم مقید بود که قرض میکرد برای جشن نیمه شعبان، از مردم قرض میکرد و این رو مثلا به مرور میپرداخت و سال بعد دوباره قرض میکرد و پذیرایی ما قند و چای بود از مردم و حتی اینقدر محدودیت داشتیم که با 4-5 تا دونه استکان نلبکی از مردم پذیرایی میکردیم و این جمعیت که میومدن از صبح تا غروب، به نظرم حتی یه جایی من خوندم که حتی یهودی ها هم اونجا که قدیم بودن توی گلپایگان و اطراف گلپایگان میومدن و در واقع توی این جشن شرکت میکردن، از این پذیرایی در واقع بهره مند میشدن. لذا اون محور کلانی که ذیل این بحث جریان سازی خیلی خیلی قابل توجهه، تقویت مناسک مهدوی در دیدارها، در پیامها، در به اصطلاح برگزاری جشن، تکریم در واقع برنامه های مسجد جمکران، پیامهای متعدد ایشون برای آغاز ولایت امام زمان علیه السلام که فکر میکنم هر سال این پیام رو داشتن. چند سالی من قبل از در واقع رسیدن این موعد ما خدمتشون هم میرفتیم با دوستان مهدویت، مرتب هم جلساتی رو داشتن و هم در واقع مباحث مرتبط. من عرایزم رو جمع کنم. عرض کردم که در واقع اگر با ادبیات مرسوم فعلی خودمون در دفتر بخوایم نگاه بکنیم، ایشون مسئله براشون مطرح بوده، مسئله به معنای معضل، معنای مشکل، معنای کاستی، تحت عنوان کم توجهی یا کاستی توجه به مقام از تولی است سلام الله علیه. برای حل این مسئله ایشون در واقع یک بسته جامعی رو طراحی کردن. اون بسته جامعه لایه‌های متعددی داره، لایه اندیشه سازی که راهبردهای رو ذیلش عرض کردم، لایه گفتمان سازی با عطف توجه به در واقع نخبگان جامعه و لایه جریان سازی که عرض کردم. انشالله که وقت دوستان رو من خیلی تزیین نکرده باشم و انشالله از محضرشون بهره ببرم و مجدداً از همه سروران عزیز، دوستان و محترم، آقای الهی نژاد، آقای دکتر آزادیان که خیلی کمک کردن برای تبیین و تقریر این بحثا، کمال تقدیر و تشکر رو دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقدیر و تشکر میکنم از جناب استاد آقای دکتر دوست آزاد که با بیانات بسیار شیوای خودشون همه ما رو به فیض رسوندن. من ایشون در نهایت تلخیصی از گفتار خودشون بیان کردم، من فقط اشاره کنم به راهبردهای اصلی که ایشون در ذیل اون سه فعالیت اصلی داشتن. ما تقریبا جناب استاد هفت راهبردی که واقعا میتونه راهگشا باشه برای امر تبلیغ مهدویت رو برشمردن. نکته خیلی جالبی که در بیانات حضرت استاد بود این بود که بیان این راهبردها همراه میشد با بیان خاطراتی از زندگی و این به نظر بنده برای الگوسازی خیلی نقش خوبی داره و انسان میتونه از این نوع فعالیت ها، برخوردها، صحبت ها، خاطرات اصلا برای خودش، زندگی شخصی خودش و زندگی طلبگی و تبلیغ خودش واقعا الگو بگیره. من فقط اون راهبردها در ذیل اون فعالیت اندیشه سازی سه تا راهبرد اصلی مطرح میشه. این راهبردها تبلیغی هن، این واقعا یا مبلغ با توجه به اینا میتونه اندیشه مهدویت رو رواج بده و تعمیق ببخشه، چه برای جهان اسلام به نظر بنده و چه جهان غیر مسلمان ها. این راهبردها مثلا راهبرد اول مهدویت به عنوان یا به مثابه یک نیاز اصیل. وقتی ما به جهان، من چون رشته ادیانم خوندم، با ادیان دیگه آشنا هستم، وقتی که همین یک راهبرد ما برای جهان، مثلا حتی بودایی ها، غیر مسلمان ها، مسیحی ها، بیان کنیم که مهدویت میتونه نیاز اصیل ما انسان رو، نیاز به عدالت، نیاز به صلح، نیاز به آرامش برطرف کنه، همه انسان ها خیلی مشتاق شنیدن این سخن ها هستن و جذب این صحبت ها میشن. پس در حوزه اندیشه سازی یک این راهبرد است: مهدویت به مثابه یک نیاز اصیل انسانی. دو، مهدویت عامل امید و مقاومت میشه با تبیینی که آجاقات داشتن. سه، بحث آسیب شناسی، بحث مهدویت که پریز از انحرافات و اون مطالبی که فرمودن. در بحث گفتمان سازی بازم اینجا هم سه تا راهبرد اصلی داریم و دو تا راهبرد در ذیل سومی. یک، توجه دائمی به حضرت ولیعصر که تبیین فرمودن که حضرت آیت الله صافی چقدر بر این مطلب تاکید میکردن. دو، توجه به اینکه در دوران غیبت و به ویژه در آخر زمان سختی های ویژه‌ای دامنگیر مسلمان ها و منتظران خواهد شد. و سه، تأکید و تبیین بر لزوم، تأکید بر لزوم حفظ هویت اسلامی و اندیشه مهدویت با وجود تمام سختی ها. که در ذیل این راهبرد سوم دو تا در واقع راهبرد دیگه هم مطرح میشه: یکی پاسخ به شبهات و تحریفات. اینجور که از بیانات حضرت استاد فهمیدیم، وقتی که جزوه رو شب میده، شاگرد میده بهش، فردا صبح برمیگرده میگه من 36 تا مثلا شبهات جواب دادم، این راهبرد پاسخ به شبهات رو ما میفهمیم که حضرت آیت الله صافی خیلی به هنگام بوده، یعنی نمیذاشته بمونه، حالا بعدم همون تا شبه رو میدید همون موقع جواب میداد. و این خیلی نکته حساسی است به نظر من و اساسی است. راهبرد دیگه مبارزه با انحرافات و فرق انحرافی بود که خب بیان کردن به ویژه صوفیه و بهائیت. و در قسمت جریان سازی هم به یک راهبرد اساسی اشاره کردن که اون راهبرد هم تقویت مناسک مهدوی است. یعنی الان هم به نظر من این یه راهبرد خیلی خوبیه، ما بیایم همه اون مناسبت ها، چه زمانی چه مکانی که مرتبط با بحث مهدویت میشه رو ما بیایم روی اینها دوباره باز اندیشی کنیم، باز تولید فکرهای جدید و نو کنیم و جوانای خودمون و بچه های خودمون رو با این اندیشه آشنا کنیم. در ذیل مثلا جشنی، سروری، چراغانی کردن و این مباحثی، فیلمی، این مباحثی که مطرح میشه، به نظر میاد که این راهبردها راهبردهای راهگشا باشن. فرمودن ساعت 2 نشست در اینجا داریم، ما 22-23 دقیقه وقت داریم. این خلاصه بود از فرمایشات استاد. بس 7 راهبرد، 3 تا فعالیت اساسی که خدمت. در این قسمت اگه فرمایشی دارید ما در خدمت عزیزان هستیم. جناب الهی نجات بفرمایید.
نه خواهش میکنم. نه بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر الناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خب الحمدلله، خدا رو شکر، قابل استفاده بود. تشکر میکنیم از استاد بزرگوار جناب دکتر روستا آزاد و همچنین دبیر محترم جناب دکتر آزادیان که الحمدلله خوب دبیری کردن. رئیس دده نشدم، معلوم بود خوب خلاصه تو جایگاه خودت خلاصه دیگه. تشکر و قدردانی میکنیم از همه دوستان بزرگوار، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی که ما را همراهی میکنن. خب الحمدلله خیلی بحث خوبی بود. ما این انتظار را از جناب دکتر استادزاد داشتیم که بحثی ارائه بدن که ساختارمند باشه. الحمدلله در این ساختار ما هم چارچوبه مفهومی را دیدیم، خوب طراحی کردن و بیان کردن، و هم چارچوبه نظری را الحمدلله قابل استفاده و قابل اقتنام بود. فرمایش استاد درسته، آیت الله صافی در واقع خدا رحمتشون کنه یک فرد تراز حوزه و تراز منتظر، انسان منتظر بود واقعا. هر دو تراز را در اینجا بایستیم از یه نظر داشته باشیم، چون که شاید بگیم که شاخصه اصلی و میزه اصلی با همه پژوهشگران مهدوی در طول تاریخ بگیم همین نگاه در واقع تحلیلی و استدلالی به موضوع مهدویته، چون که فقیه مهدوی بود. با این نگاه، نگاهشون استدلالی بود، نگاهشون دقیق بود، نگاهشون علمی بود. از این نظر یه شاخصه های در واقع خاصی را داشتن، اما این شاخصه ها در واقع مشهور و معروف بودن. خب در اینجا مسئله الحمدلله مشخص بود، تشکر میکنیم از استاد، مسئله مشخص بود، خاصی توجه به مهدویت و حل اینم که همون در واقع در قالب راهبرد ارائه شد، اون بسته سلایهی که ارائه شد، اندیشه سازی، گفتمان سازی، جریان سازی. من یه مقدار فقط اینجا رو میخوام یه مقدار خیلی وقت عزیزان نگیرم. در اندیشه سازی همیشه تثبیت اندیشه میاد، در گفتمان سازی تبدیل اندیشه به باور میاد، یعنی اندیشه از تو فرایند تثبیت بعد از تثبیت تبدیل به باور میشه، میشه گفتمان سازی. در جریان سازی این گفتمان مهدویت تبدیل به نگاه فراگیر مردم و نهادینه شدن در جامعه رخ میده. یعنی اندیشه وقتی تثبیت شد میاد به باور مردم میرسه، باور مردم رسید نهادینه میشه، این میشه جریان سازی دیگه. این سه مرحله، سه لایه، لایه خوبی بود که استاد فرمودن. خب در ذیل این سه لایه راهبردهای خوبی را هم مطرح کردن. فقط در راهبرد سوم انتظار بر این بود که رابرداشت خورده هم از لحاظ کمی بیشتر، هم از لحاظ کیفی مقدار، حالا شاید خاطر زیغ وقت باشه، استاد مراعات کردن که اون لایه سوم را، راهبردهای لایه سوم را هم از لحاظ کمی و کیفی خیلی باز نکردن و خیلی توضیح کافی ندادن. من میخوام یه از این سلایه که رابردهای مختلفی در ذیل این سلایه بیان شد، میخوام اون بحث رابردهای تبلیغی را میخوام استنباط بکنم. حالا نمیدونم جناب استاد آزاد این به این استنباط رسیدن یا نه. من به نظر من در راهبرد اول، لایه اول که اندیشه سازی باشه، اونجا پژوهشگران نقش آفرینی میکنن. اندیشه است با نگاه بینشی، با نگاه در واقع علمی معرفتی، اونجا جای در واقع نقش آفرینی پژوهشگران با نگاه علمی. دو لایه دیگه هستش که لایه گفتمان سازی و جریان سازی، اینجا جای در واقع نقش آفرینی مبلغانه، یعنی رابرد تبلیغی اینجا بیشتر باید خودش نشون بده. وقتی که اندیشه در جامعه به تثبیت رسید، توجیه شد، تثبیت رسید، مبلغان باید بیان این اندیشه را تبدیل به باور مردم بکنن، یعنی گفتمان سازی. در مرحله عالی تر مبلغان باید بیان این باوری که در میان مردم شکل گرفته اینو نهادینه سازی بکنن، اینو نهادینه سازی بکنن، در واقع اینو بیان در جامعه فراگیر، یعنی باور شکل گرفته، شاید اون نگاه فراگیری که جامعیت در جامعه پیدا کنه و به عنوان یک فرهنگ غالب و نهادینه شده در جامعه بروز و ظهور پیدا بکنه، اینجا نقش آفرینی مبلغان بسیار تاثیرگذاره. اینه که به نظر من این فرایند با این برایند و نتیجه اون ساختار یک انسجام خاصی الحمدلله پیدا میکنه. به نظر میاد خیلی برای خودم البته قابل استفاده بود و این ساختار منسجم و منظم و علمی و در واقع ساختارمندی بود. تشکر میکنم، خیلی من بزرگواری باشم.
خیلی متشکرم. عزیزان دیگه اگر هستید فرمایید بفرمایید استفاده کنیم، بعد در نهایت حاجی هست بفرمایید. آقای ملکی، حاجی صالحی، بله، عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن صدای بنده رو میشنم، اگه سوالی دارین، نکته ای هست در خدمتون هستیم، بفرمایید ما استفاده خواهیم کرد.
نوشته ها برید بسم الله الرحمن الرحیم.
بله اگه سوالی دوستان، ما که پیر شدیم چشمون خیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم وقت شرفتون رو میگیرم. در اولین راه برد که اشاره فرمودید به کتاب وابستگی جهان به امام عصر، ما یه مقاله ای رو تنظیم کردیم برای همین همایش و در واقع با بررسی وابستگی جهان به امام عصر در آثار آیت الله صافی گلپایگانی. در اونجا ما بحث میکنیم که این 5 تا توجیه رو ایشون اگرچه از کلمات فلسفی و حتی عرفانی و حتی متصوفه استفاده کردن، اما همه رو در نهایت به مبانی کلامی برمیگردونن و اولش با اون ادبیات شروع میکنن، بعد آخر کار ادبیات رو تغییر میدن. و این یک نکته بسیار زیبای تبلیغی توش هست. توی تبلیغ میگن که شما مخاطب تو از اونجایی که هست سوار کن به اونجایی که میخوای برسون. نکته وابستگی جهان یک روایاتی هستش که دستاویز متصوفه بوده و به همین دلیل مرحوم علامه مجلسی هم سندن هم دلالتن اینها رو تضعیف میکنه. یعنی هر جا شما تو اصول کافی میبینید روایت لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، ایشون میفهمن سند ضعیفه. بعد از اون طرف تو دلالت که میرسن هم میگن که اصلا دلالت بر ولایت مصاب وابستگی تکوینی نداره. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی این دقت رو انجام میدن که با توجه به اون زمان که خیلی متصوفه داشتن فعالیت میکردن، بعد مرحوم علامه مجلسی این کارو میکردن، اما الان ما باید تقویت کنیم. لذا میان از ادبیات متصوفه استفاده میکنن ولی با مبانی کلامی اثبات میکنن این در حقیقت اصل ولایت تکوینی رو.
احسن بشون به دوستان. بله خیلی ممنون دوستان. دیگه اگه فرمایشی آی سالی دیگه نوبت شماست، چون وقت هم زیاد نداریم، یه 10 دقیقه بیشتر ما وقت نداریم. آی سالی بفهمید، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم بندی های شما مثل همیشه خیلی سازمانی و تشکیلاتی. در تکمیل فرمایشات هستالی من 2 مورد را عرض میکنم. ایشون این بیانیه دادنشون در مورد بحث نیمه شعبان و اینها از قبل از انقلاب بوده، منتها اون وقت به صورت بیانیه نمیخواستن، یه پیامی گاهی میخواستن، ولی مسجد صدریه تهران چند سال جشنهای مفصلی گرفته، مثلا سال 55 فکر میکنم 6 یا پیوسته هم شاد نباشن. اون وقت ایشون مقاله میداده برای اون که بعدا اینا چاپ شده دارید دیگه شما، که فکر کنم 3 جلد باشد یا به 3 صورت مختلف چاپ شده. و برای خود من خیلی جالب بود اون من مثلا اینطور هر دفعه هم به یک مفهومی پرداختند توی اونجا و مشخص بوده که اون موقع از اینها مقاله میخواستن با موضوع، یعنی دیدم ایش کدوم این موضوعات، حالا آیت الله مکارم هم داره، آیت الله سبحانی هم داره، دیگرانی هم داره، ایش کدوم تکراری من دیدم نیست. یعنی مشخص بوده که اون وقت یک هیئتی وجود داشته. بعدا من پرسیدم از حاج آقای مهدی پور، گفتن که بله اینها نظاممند بود و دقت میشد روش، چند نفر بودند، موضوعات را میگرفتند. بعض وقتا میگفتن نه این موضوع را قرار فلان آقا بنویسه، ولی مثلا اگه آیت الله صافی قرار بود چیزی را بنویسد، آقایان دیگه دخالت نه. یعنی اون موضوع میدونستن کامل مال ایشونه تو بحث مهدویت. راجب استفتاءات، من یک وقتی از ایشون لطف داشتن، بعضی وقتا استفتاءات را یک دو بار میفرستادن در مورد همین بحث‌های کفریات فرق و اینها، من جواب بدم بعد میفرستادم اونجا. ایشون یک استفتای من در مورد فرقه زاله کردم، خودم استفتا کردم، بهاییتشون جواب داد. از مراجع دیگه هم من همین استفتا را کردم عیناً. به مصالحی بعضی آقایون جواب ندادن. وقتی اونجا مطرح کردم خدمت اون بزرگواران 2 تا از مراجع که من همین استفتار از آیت الله صافی جواب گرفتم، بلافاصله به اون مسئول استفتاءاتشون گفتن که هر دو بزرگوار همون چیزی رو که آیت الله صافی نوشته شما بنویسید. یعنی دیدم در باب اعتقادات و بعد متعدد شد برای من این در مسائل اعتقادی مراجع خیلی برای من جالب بود. اینو من از آیت الله سبحانی خدا حفظش کنه، آیت الله مکارم خدا حفظش کنه، مرحوم آیت الله اردبیلی این را دیدم، آیت الله فاضل که تو مسائل اعتقادی ایشون را ترجیح میدادن، میگفتن آیت الله نوری همدانی تو مسائل اعتقادی. حالا مهدویت سر جا خودش. یک کاری هم که من دلم میخواست میشد اینجا انجام بشود رو استفتاءات ایشون هست در باب صوفیه و در باب فرقه زاله که هیچ کدوم مراجع اینجوری ندارند. نمیدونم چقدر اگر اصلا اینها رو خوبه، حالا جسارت نمیخوام بکنم، ولی اگر اینا رو میشد گرفت و در این مجلات یه جوری به دست مبلغین رسوند که ایشون استفتاءاتشون بعض وقتا برای یه موضوع 5 صفحه است، چون مهمه اونا، بحث صوفیه به خصوص، بحث فرقه بهائیت، خیلی استفتایشون دارند. مراجع دیگه نوعاً خیلی مختصر مثلا مطلب را جواب دادن، یا من خودم میگم استفتا کردم جواب نمیدادن، ولی ایشون خیلی مفصل. اینو فکر میکنم که توی اون موارد لازم باشد یه جوری، حالا آزادیان هم تشریف دارند، میتونن به دست اونها برسونن. نم یک چیز تبلیغی است واقعاً. بله،
تشکر میکنم از اساتید محترم، خیلی زحمت کشیدین، مطالب ارزشمندی رو فرمودین همتون. در فضای مجازی آقای استادی فرمودن که با توجه به اینکه فعالیت آیت الله صافی برای زنده نگه داشتن نام حضرت مهدی تلاش میکردن، اکنون وظیفه ما چیه با توجه به اینکه دیگه از این شخصیت هم وجود نداره و خیلی تاکید نمیشه برای این مطالب، ما چیکار کنیم با این وانه افرادی که در جامعه هستیم، چجوری میتونیم بچه‌هامون رو تشویق کنیم به اینکه اهمیت بدن به نام حضرت مهدی سلام الله علیه. اون نکته که جناب استاد فرمودن هم نکته دقیقی، من فکر کنم در تکمیل موازه حضرت علیه هم کمک میکنه و همچنین دوستانی که مطالب ارزش من فرمودم با چشمای سالی من حتما تاکید میکنم برای مجلم و مقصد اون چیز نکته شما مورد توجه مون قرار بگیره. جناب استاد اگه نکته دارید بفرمایید. خیلی یکی دو دقیقه.
بله، خیلی ممنون از نکاتی که آقای الهی فرمودن، سید فرمودن، نکته درستی هم استفاده کردم. همجور آقای صالحی، سوالی که بعدا یا خواهرمون داشتن تا یه جایی داره آیت الله صافی تو همین یکی از این صحبت ها که هر کسی که هر جا هست میتونه در واقع کار مهدوی بکنه، کار خیر انجام میده، در واقع چند برابرش کنه به نیت امام زمان علیه السلام و بگه در واقع این هدیه برای امام زمان هست و در واقع امام زمان علیه السلام رو در کارهای خیر خودش شریک بکنم، برکت پیدا میکنم، اثر بیشتری پیدا میکنه. حتی ظاهرا اونجا اینجور یادمه که میفرمایند اگر کسی کارش رسیدگی به محرومان و ایتام و اینها هست، همین رو در واقع به نیت امام زمان علیه السلام هم بیشترش بکنه، هم توسعه بده و هم در کارهای شخصی خودش، یعنی در هم در حوزه فعالیت‌های فردی هم حوزه فعالیت‌های اجتماعی. واقعش اینه که بعضی وقتا این آسیب رو زندگی ما داره که ما آنگونه عمل می کنیم که وجود یا عدم وجود امام زمان علیه السلام خیلی حس نمیشه در سبک زندگی ما، یعنی سبک زندگی ما در واقع فارغ از این هست که امام زمان علیه السلام ما رو میبینه یا نمیبینه، ما وابسته هستیم یا نیستیم. و اگر این حس درست به ما دست بده که در واقع ما هم نیازمندیم به تعبیر آیت الله صافی و هم عرض کنم که این نیازیه، یعنی این نیازی اصیل، نیاز ساختگی نیست، نیاز مصنوعی نیست، نیاز واقعی و اصیل هست، همین وجه برای آدم در واقع طبیعی میشه، طبیعیه که خب این رو در امورش آدم حس میکنه و ایمان میاره به اون آیه شریفه که و قوله ملوف سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مهم اینه که آدم این رو درک بکنه که در واقع خودش و این عالم و هر چه در عالم هست به وجود حضرت در واقع وابسته است. به تعبیر آیت الله صافی ما بهل بقا، ما بهل ارتباط، میگن که چطور توی بدن انسان همه اجزای انسان وابسته به قلب و مغز انسان هستن، در واقع مغز عالم، قلب عالم همزمان هست و باید این رو ما درک بکنیم که این گونه وابستیم. اگر این اتفاق افتاد و طبیعی سبک زندگی تغییر میکنه، ولی الان خودم را عرض میکنم و نوع بشر و حتی معتقدین و از تولی هست زندگیشون با وجود یا عدم وجود، با اعتقاد یا با این روی کرد یا با این تلقی و بدون این تلقی تقریبا مساوی است، یعنی خیلی توفیق خاصی نمی‌کنه. انشالله که خدای متعال توفیق بده و انشالله روح حضرت آیت الله صافی که بزرگ پرچمدار اندیشه نورانی مهدویت در قرن معاصر بودن شاد باشه انشالله از این جلسه و انشالله این جلسه مورد تایید و عنایت حضرت حجت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در اینجا نشست 11 نشست علمی پژوهشکده مهدویت و آیات پژوهش جانم
معذرت میخوام در حد 1 دقیقه. الان یادم نیست چه سالی بود، شاید الان 14-15 سال بشود، یک جوری از فرقه زاله بهائیت یک پیغامی آمد برای عناصر خودشون که شما در جشنهای نیمه شعبان خیلی گسترده شرکت کنید و هزینه کنید و مجلس را از منبری تهی کنید. دست بگید باش، حتی بود تو چیزش که بگید که یه شب که 1000 شب نمیشه، که ما امشب میخوایم برای امام زمان کف بزنیم فلان، حتی پول بدید و مداح دعوت کنید، مداحی که اونا میخوان، و این مجلس را از دست اینا در بیارید. اون وقت چند نفر، آقای میردامادی اصفهان، آقای مهدی‌پور، اینها اومدن خدمت آیت الله صافی و یک همفکری شد، گفتن اگه 1 شب باشه همینطوره، اگه 10 شب بشه دیگه نمیشه، یعنی میفت باید منبری دعوت کنن. و ایشون پیام داد، منتها گفتن این مراجع دیگه هم باید حمایت کنن که خدمت آیت الله وحید، آیت الله مکارم، بعضی آقایان دیگه هم الان یادم رفت، میرزا جواد تبریزی، بله اون سال، یعنی دلیلش این بود، ولی اون دلیله را کسی نمیداند. شاید این یک جایی نیاز باشد جسارت.
خب نشستمون به پایان میرسه، بازم تشکر میکنم از جناب استاد روس آزاد، از جناب آقای الهی نجات، از همه عزیزان که زحمت کشیدید به این مجلس و این نشست تشریف آوردید. انشالله که نشستمون مورد رضایت حضرت بقیت الله العظم باشه. و تشکر میکنیم واقعا از هم پژوهشکده مهدویت، هم از مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل و هم از مؤسسه آموزش مبلغ دارالزهرا و بیت شریف آیت الله العظما صافی به خاطر زحماتی که کشیدن. اگه امری فرمایشی ندارید ختم جلسه رو اعلام میکنیم جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان، اجماعا صلواتی ختم کنید.